اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه صبح امروز 15 سپتامبر سال 2020 رادیو آشنا را با گزارش هایی که از افغانستان، منطقه و جهان برای شما برگزیده ایم پیشکش می داریم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. ابتدا توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم ژیلا سمعی تقدیم می دارم.
با عرض سلام، هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و اعضای گروه مذاکره کننده طالبان در دوحه پایتخت قطر در روز دوم مذاکرات روی برخی از مسائل به تفاهم رسیدند. نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده افغانستان گفت:
امروز گروه تماس دو طرف مذاکرات صلح در مورد طرز عمل و اصول کاری خود بحث کردیم و به خاطر ارائه این طرز عمل و اصول کاری به نشست عمومی بین هیئت دو طرف که قرار است فردا دایر شود آمادگی لازم روی دست گرفتیم.
نادری به صدای امریکا گفت که این گفتگوها پیچیده است و ممکن طول بکشد و از مردم خواست تا صبر و تحمل داشته باشند. تا این روز دوم مذاکرات صلح بیشتر روی طرز عمل و اصول کاری بین گروه های تعیین شده تفاهم صورت گرفته است. قرار است هیئت های افغانستان و طالبان اولین جلسه مستقیم خود را امروز سه شنبه در دوحه برگزار کنند. یک نظرسنجی عمومی جدید در ایالات متحده نشان داده است که دو سوم طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شدت یا تا حدودی از معامله وی با طالبان برای خروج ایالات متحده از جنگ 19 ساله در افغانستان حمایت می کنند. بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط بنیاد گروه اوراسیا مستقر در نیویورک، تقریبا 60% از طرفداران جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری نیز با توافق ایالات متحده با گروه طالبان موافق می باشند. این بنیاد در یافته های خود که روز دوشنبه منتشر شد خاطر نشان کرد پایان دادن به جنگ در افغانستان بسیار محبوب است و امریکایی ها از هر نظر سیاسی می خواهند از توافق نامه اخیر حمایت کنند. جو بایدن با طرح خروج سربازان امریکایی از افغانستان موافق است، اما او می خواهد وزارت دفاع امریکا برای مقابله با هر گونه تهدید تروریسم در افغانستان پس از جنگ یک نیروی نظامی کوچک را در آن کشور نگه دارد. در طول تقریبا دو دهه جنگ در افغانستان بیش از 2400 سرباز امریکایی جان خود را از دست داده و بیش از 20,000 نفر زخمی شدند. این جنگ برای واشنگتن نزدیک به $1 تریلیون هزینه داشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید ده شب نظامی نزدیک به ایران در جریان یک حمله هوایی در نزدیکی شهر البوکمال سوریه کشته شدند. این نهاد که مقران در لندن است اسرائیل را به عنوان عامل احتمالی این حمله معرفی کرده است. بر اساس گزارش ها در جریان این حمله 8 عراقی و 2 سوری کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. حداقل 3 نفر در اثر غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در اواخر روز دوشنبه در نزدیکی جزیره کرد یونان جان دادند. گارد ساحلی یونان گفت که قربانیان یک زن و 2 طفل هستند. این در حالی است که 56 سرنشین این قایق با تلاش مامورین اضطراری و نظامی نجات یافتند. تا حال مشخص نشده است که قایق از کجا منشأ گرفته و مهاجرین از کدام کشور بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در حال از ایالت کالیفرنیا که در اثر عریق‌های وسیع شدیداً صدمه دیده است دیدن کرد که مقام‌های ایالت‌های کالیفرنیا، واشنگتن و اورگان او را به نادیده گرفتن تغییر اقلیم در آتش‌سوزی‌های گسترده این منطقه متهم کردند. در حال حاضر مأمورین اطفائیه در این 3 ایالت با ده‌ها عریق مشغول مبارزه می‌باشند. تا کنون 35 نفر در این ایالت ها در اثر عریق جان باختند و تعداد هم هنوز مفقود هستند. رئیس جمهور ترامپ بارها سوء مدیریت در جنگلداری را علت اصلی این آتش سوزی ها دانسته و مقام های محلی را به این علت مقصر و ناتوان خوانده است. و وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 38,772 مورد افزایش یافته است. به گفته این وزارت از آغاز شیوع کرونا ویروس تا کنون 1425 نفر در اثر این بیماری در افغانستان جان باخته و حدود 32073 تن دیگر صحتیاب شدند. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز دوشنبه 14 سپتامبر و 29,354,383 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن و بیش از 931,068 نفر رسیده است. بیش از 19,712,907 مریض کرونا در سراسر جهان شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 198,038 نفر و شمار مصابین 6,685,335 نفر تایید شده است. تا حال 404,648 نفر در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 23,313 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین به کووید 19 به 302,020 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 6,383 نفر رسیده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دوستان عزیز، مشروع اخبار شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش‌های این بخش. لازاروس چکویرا، رئیس جمهور کشور آفریقای ملاوی، خواستار همکاری‌های مشترک کشورهای جهان به خاطر مبارزه علیه ویروس کرونا شده است. ویروسی که حدود 6000 شهروند ملاوی را مصاب و جان بیش از 170 نفر دیگر را در آن کشور گرفته است. کارشناسان میگن که مقامات ملاوی باید تمرکزشان را تنها صرف مبارزه با ویروس کرونا نکرده و با سایر بیماری‌ها نیز مبارزه کنند. لمیت مسینا، خبرنگار صدا آمریکا از شهر جنوبی بلانتایر در ملاوی، گزارش فرستاده است که یک جا به آن گوش می‌دهیم.
لازاروس چکویرا، رئیس جمهور ملاوی، روز شنبه در سخنرانی هفتهوار خود گفت که افزایش واقعات ابتلا به ویروس کرونا با وجود اتخاذ تدابیر وقایوی نگران کننده می باشد.
امروز 162مین روز پس از تایید نخستین واقعه مثبت ویروس کرونا در داخل مرزهای کشور ماست. در حال حاضر سرایت این ویروس بیشتر داخلی بوده و میزان سرایت از بیرون از کشور پایین است. بنابراین نیاز است تا خود و یا دیگران را حامل احتمالی ویروس کرونا تلقی کنیم.
رئیس جمهور ملاوی همچنین بر نیاز همکاری بین کشورهای جهان و خاطر مهار کردن شیوع ویروس کرونا تاکید ورزید. او از شهروندان کشورش خواست تا سه توصیه مهم صحی را برای جلوگیری از مبتلا شدن به کرونا رعایت کنند. یعنی شستن دستها، فاصله گرفتن از افراد و پوشیدن ماسک. چکویرا همچنین از تلاش‌های کارمندان صحی به خاطر مبارزه با کرونا ستایش کرد.
تا کنون شمار افرادی که آزمایش شده به 48,000 نفر رسیده که از این میان بیش از 10% آن مبتلا به کرونا می باشند. از میان واقعات مثبت کرونا بیش از 65% آن به گونه کامل شفایاب شده، در حالی که 31% دیگر در حال بهبودند.
اظهارات رئیس جمهور ملاوی در حال بیان می شود که این کشور برخی محدودیت ها به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را رفع کرده است. به گونه مثال، مکتب ها در ملاوی به شکل مرحله وار در 7 سپتامبر باز شد و میدان های هوایی این کشور نیز در اول ماه جاری میلادی دوباره فعالیت های خود را از سر گرفت. ملاوی در نظر دارد که تا 2 هفته دیگر فعالیت های ورزشی و سایر فعالیت های تفریحی خود را از سر بگیرد. جورج جاب، فعال حقوق صحی، از خواست رئیس جمهور ملاوی مبنی بر تشریک مساعی به خاطر مبارزه با کرونا به ویژه در مکتب ها حمایت کرد.
در مکتب های ما آزمون بزرگی است که میزان شمار شاگردان در مقایسه با معلمان بسیار بلند است. در همچون موارد مکتب ها باید در چند نوبت صنف داشته باشند. یعنی برخی صنف ها در صبح و برخی دیگر پس از ظهر، تا از تراکم شاگردان در صنف های درسی کاسته شود.
اما همفری مولا، یک فعال اجتماعی میگوید که اکنون زمان آن فرا رسیده تا حکومت روی مبارزه با سایر بیماری ها که جان بیماران را در شفاخانه ها میگیرد نیز صحبت کند و تنها روی مهار کردن ویروس کرونا تمرکز نکند. ما بیماری های دیگری نیز داریم که جان مردم را میگیرد و اثاری اند، توبرکولوز، کولرا و غیره، بیماری هایی که از دیر زمان دامنگیر ما بوده است. اگر به شفاخانه های بزرگ بروید، میزان مرگ و میر را خودتان خواهید دید که چه اندازه بلند است. شهروندان ملاوی به غیر از ویروس کرونا روزانه در اثر دیگر بیماری ها جان می دهند. رئیس جمهور ملاوی در سخنرانی هفته وارش گفت که حکومت وی سکتور صحی را کمک لازم نموده تا به همه مشکلات صحی شهروندان این کشور رسیدگی شود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که کمپاین فرعی پولیو در بیشتر ولایات افغانستان به روز دوشنبه آغاز شد، وزارت صحت از تمام مردم می‌خواهد که با تیم‌های پولیو همکاری کنند تا اطفال مصاب به فلج پولیو نشوند. مکه منیر گزارش می‌دهد.
کمپاین فرعی پولیو در حال در برخی از ولایت‌های افغانستان آغاز گردید. کنوز هم شماری از اطفال زیر سن 5 سال نمی‌توانند به سبب بی‌امنی‌ها این واکسن حیاتی را بگیرند. غلام دستگیر نظری مسئول پروگرام محو پولیو میگوید که در این کمپاین بیشتر از 6 میلیون طفل زیر سن 5 سال در 213 ولسوالی 20 ولایت کشور دو قطره واکسین پولیو را خواهند گرفت.
ولایت‌ها شامل ولایت‌های حوزه جنوب، حوزه شرق، حوزه شمال افغانستان میشن. حوزه غرب هم به شمول این کمپاین فقط ما و در کل تعداد اطفال 6.8 میلیون طفل شامل این کمپاین خود بودند که تقریبا 15 روز گذشته در یک تعداد ولایت افغانستان کمپاین داشتیم که او ولایت ها شامل از این نمیشن و باقی مانده تمام ولایت افغانستان مجموعه 20 ولایت میشه شامل کمپاین هست.
او افزود که طالبان در برخی از ولسوالی های این 20 ولایت مانع کمپاین پولیو به صورت خانه به خانه خواهند شد و آنها نمی توانند که در تمام ولسوالی های این ولایت ها کمپاین را تطبیق نمایند.
هدف نهایی پروگرام برای فعلا است که در تمام ولسوالی های 20 ولایت کمپاین تطبیق بکنیم. در یک تعداد از ولایت ها مخالفین دولت اجازه ندادن، ولی ما پروگرام شروع خواهد کردیم. ببینیم که در چه تعداد ولسوالی های این ولایت ها برای ما اجازه داده خواهد شد و در چه تعداد اجازه نخواهد شد. ولی یک مسئله که بسیار مهم و مطرح است، در تمام 20 ولایت در مناطق زیر کنترل حکومت کمپاین به شکل خانه به خانه تطبیق خواهد شد. در یک تعداد از ولسوالی ها کمپاین به شکل مسجد به مسجد و یا کوچه به کوچه.
معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت از والدین می خواهد که با تیم‌های واکسین همکاری نمایند تا هیچ طفل از گرفتن واکسین پولیو محروم نگردد. او از والدین خواست که اگر در برخی از مناطق تیم‌های واکسین به عقب دروازه‌های آنها نیامد، اطفالشان را به کلینیک ها ببرند تا دو قطره واکسین پولیو را بگیرند.
وزارت صحت عامه افغانستان از مردم عزیز افغانستان تقاضا دارد تا در قسمت تطبیق واکسن پولیو با ما همکار باشند، با تیم های کمپاین واکسن همکاری کنند، از اونها استقبال کنند تا ما بتانیم اطفال خود را واکسن کنیم و افغانستان آری از پولیو داشته باشیم.
در کمپاین گذشته فرعی پولیو که در اواخر ماه آگوست سال جاری میلادی در 8 ولایت کشور راه اندازی گردیده بود، فقط 60% از اطفال واجد شرایط توانسته بودند که واکسن پولیو را بگیرند و باقی این اطفال بنابر ناهمنی‌ها و مخالفت طالبان با تطبیق کمپاین از گرفتن این واکسن حیاتی محروم گردیده بودند. از آغاز سال جاری میلادی تا حال به تعداد 46 تن از اطفال زیر سن 5 سال به سبب نگرفتن دوزهای واکسن پولیو مصاب به فلج پولیو شدند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می‌گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان کار مرمت و بازسازی چندین اثر تاریخی را در آن ولایت آغاز کرده است. به گفته مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در حال حاضر 24 آبده تاریخی دوره اسلامی در چندین ولایت کشور بازسازی و مرمت می شود تا از تخریب بیشتر آن جلوگیری شود. ظفر بامیانی چنین گزارش می دهد.
مقام های ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند که کار ساخت 7 گنبد آثار تمدن اسلامی را در مرکز شهر بامیان آغاز کردند و تا چند ماه دیگر تکمیل می شود. این گنبد های تاریخی بیش از 700 سال قدامت تاریخی دارند و مربوط به دوره تیموریان محسوب می شوند. مقام ها میگویند که اخیراً کار مرمت و بازسازی این گنبد های تاریخی را در بامیان روی دست گرفته تا از فروپاشی و تخریب بیشتر آن جلوگیری نمایند. عبدالحمید جلیا، مدیر حفظ آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، در این باره میگوید
فرسایش تخریب او بیشتر میشد. این 5 گنبد قرار است که ترمیم شود و شما هم دیدین که کار فعلا در ساحه جریان داره و 2 گنبد دیگه در قسمت پیته و لغمان است که یک درخت میگیم ما، او هم قرار است که امسال بخیر ترمیم و مرمت شود.
بامیان در مرکز افغانستان دارای صدها آبده تاریخی مهم دوره اسلامی، بودایی و زرتشت است، اما بسیاری از این آثار فرهنگی به دلیل بی‌توجهی حکومت، حوادث طبیعی و آگاهی پایین مردم محل در حال فروپاشی و انهدام قرار دارند. برخی از باشندگان محل با استقبال از آغاز مرمت آبدات دوره اسلامی در بامیان از حکومت و وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار مرمت سایر آثار فرهنگی به خصوص رواق‌های تخریب شده مجسمه‌های بودا در این ولایت هستند. غلام سخی باشنده قریه سید میر هاشم آقا در مرکز شهر بامیان میگوید
توجه دولت هیچ نیست در بامیان. ما بهترین آثار تاریخی داریم مثل شهر زواب، بندی امیر و بودای بامیان. در اصل میر هاشم آقا که کسی باید همکاری زیاد از دولت محترم متخاذای ما یکی باید همکاری زیاد با ما داشته باشه در زمین.
مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور میگویند که به منظور حفاظت از آبدات تاریخی دوره اسلامی، برنامه بزرگ حفظ و مراقبت از این آثار را در چندین ولایت کشور روی دست گرفتند. به گفته آنان، در حال حاضر کار مرمت 24 اثر فرهنگی دوره اسلامی در ولایت کندهار، زابل، جلال آباد، سرپل، بامیان و چندین ولایت دیگر با هزینه حدود 300 میلیون افغانی آغاز شده است. عبدالاحد عباسی، رئیس حفظ و مراقبت از آثار تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
پلان داریم که ما به شکل متوازن با آبدات تاریخی همه ولایت رسیدگی بکنیم، که متاسفانه اگرچه ما پرسنل زیادی نداریم که همه ساله پروژه زیادی را تدبیر بکنیم، ولی آنچه که هست در حد توان ما کوشش میکنیم که آبدات تاریخی ترمیم شود، چون این هویت فرهنگی ماست.
مقام ها میگویند که این آثار تاریخی دوره اسلامی به شکل معماری سنتی قدیمی مرمت می شود. فرهنگیان و باستانشناسان میگویند که مرمت این آثار بر علاوه حفاظت از این آبدات سبب رشد صنعت سیاحت نیز خواهد شد. علیرضا مشفق، استاد رشته باستانشناسی پوانتون بامیان:
توریست ها مربوط به توریست های ساحت تاریخی میشه و زمانی که اینا ترمیم شود و حفاظت شود قطعاً روی گسترش صنعت توریسم و روی گسترش توریست در بامیان مؤثر هست.
ولایت باستانی بامیان در مرکز افغانستان آثار دوره تمدنی مختلف را در خود جا داده است. فرهنگیان کشور میگویند که اکثریت این آبدات تاریخی همکنون در حال فروپاشی قرار دارند و اگر اقدام برای مرمت آن نشود، ممکن تا چند سال آینده اثری از این آثار باقی نماند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
همزمان با آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی در دوحه، شماری از خانواده هایی که در جنگ های دو دهه اخیر متضرر شده اند خواستار صلح عادلانه هستند. این افراد میگن تا زمانی که خواست بازماندگان قربانیان جنگ در روند صلح مد نظر گرفته نشود، صلح دائمی و مبتنی بر عدالت به میان نخواهد آمد. خلیل نورزایی چنین گزارش میدهد
افرادی که هر کدام بازمانده یک خانواده قربانی جنگ در جریان دو دهه اخیر هستند، همزمان با آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی در ولایت هرات گرد هم آمده و خواهان صلح عادلانه و همه شمول هستند. ابراهیم رضایی، باشنده اصلی ولایت غزنی که چند ماه قبل پسرش در شاهراه کابل قندهار از سوی طالبان کشته شد، میگوید
نباید خواست بازماندگان قربانیان جنگ در مذاکرات صلح فراموش شود.
اول ماده صلح یک صلح قربانی محور باید می آمد. نوشته می شود صلح قربانی محور که محور دی باید قربانیان جنگ باشه. در این قسمت تا به حال یک کلمه گپ زده نشده. ما حراس از این داریم که اینا سر تقسیم قدرت هستن، اینا سر چوکی ها می شینن، اینا سر اندامو امتیازاتی که پول و پلاسی که دارن جمع جور کنن، دیگه موضوع قربانی ها رو کسی یاد نمی کنه. خارجی های هم که در اینجا هستن که ادعای حقوق بشری و آزادی دارن، اینا هم در این قسمت هیچ پلان و نقشه ای ندارن، نقشه ای رای ندارن که لااقل موضوع 2 میلیون قربانی در افغانستان حل نشوه. صلح صلح نیست.
بازماندگان قربانیان جنگ در هرات میگویند اینجا آمدند تا صدایشان را به گوش مذاکره کنندگان صلح برسانند. آنها با تاکید بر عادلانه بودن صلح و جدی گرفتن خون قربانیان میگویند باید افرادی به نمایندگی از این قشر جامعه در تصمیم گیری های مربوط به صلح دخیل باشند. زهرا فاضل و پروانه رمضانی دو تن از بازماندگان قربانیان جنگ.
اگر ما حضور ما قربانیان در روسی مذاکرات صلح نباشه، پس اونا چی میفهمن که بعد صلح کنن؟ چی ما از دست دادن؟ خانواده خود از دست دادن، خانواده ما ویران شده، درد میکشین، شب ها صبح ها درد میکشین، نمیفهمین دیگه. اگر ما نباشیم ما صدای ما شنیده نشه، پس صلح به کجای؟
4 ساله بودم که جنگ شروع شده، حالا 46 سال، 42 سال من مشاهده گر جنگم و این خیلی برای همگی ما سنگین تمام شده. هیچ کس دشمن صلح نیست، هیچ کس دوست نداره که جنگ باشه به کشوری، ولی با کی صلح بکنه این خیلی مهمه.
سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات نیز میگوید مردم زمانی به صلح باور پیدا خواهند کرد که دو طرف جزئیات توافقات را با مردم شریک بسازند و بعد از به میان آمدن صلح افرادی که دست به جنایات بشری زدند محاکمه شوند.
واقعا نگرانیم عدم حضور ما در گفتگوهای دوحه و نبود نماینده ما و درک نکردن ما دوباره ما رو قربانی بکنه و خدای نکرده یک عده بیان به خود صلاحیت عفو رو بده که به هیچ عنوان ندارن. و دومندشی که این باید این چنین جرایمی نباید تحت مرور زمان قرار بگیره، تحت هر زمانی باید اینها مورد پیگرد قرار بگیره.
این نشست اعتراضی در حالی برگزار می شود که مذاکره کنندگان صلح با طالبان می گویند برای حفظ ارزش های به دست آمده و نادیده گرفته نشدن قربانی های داده شده در سالهای اخیر تمام تلاششان را خواهند کرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با این هم آخرین گزارش این بخش. دیوید سیدنی، دیپلمات سابق آمریکایی و رئیس پوانتون آمریکایی در افغانستان، میگوید که عدم موجودیت کشورهای دیگر در مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان بزرگترین امر در این روند میباشد. وی امیدوار است که طالبان مردم افغان را با حرکت به سمت صلح و نه جنگ شگفت زده بسازند. با شرح بیشتر گفته های این دیپلمات ارشد آمریکایی در مصاحبه که با همکارم ژیلا نوری داشته است توجه کنید.
شما آغاز مذاکرات بین‌المللی را همراه با اعلامیه هایی که تا کنون منتشر شدند چطور بررسی میکنید و انتظار شما از این مذاکرات چی است؟
واکنش اولیه من مثبت است. هر دو طرف مذاکره جدی هستند و تا کنون هر دو جانب بسیار تقاضاها نکردند و یک روز به موافقه میرسند و این خودش یک مسئله مثبت است. شاید بزرگترین قدم موافقت طالبان و حکومت افغانستان برای نشست در میز مذاکره بدون حضور خارجی ها است. برای من این موضوع مهم است. صادقانه باید بگویم در تاریخ افغانستان وساطت خارجی امور را مختل ساخته است. اکنون فرصت خوب است که حکومت افغانستان و طالبان به طور مستقیم با هم مذاکره می کنند و بدون حضور افراد یا کشورهای دیگر که سد راه شوند و به نظرم یک قدم بسیار مثبت است.
برخی از هیئت طالبان در صحبت با رسانه‌ها با حکومت اسلامی طبق شریعت تاکید کردند و حکومت فعلی افغانستان را غیر اسلامی می دانند. این اظهارات نگران کننده است.
شما طالبان را دارید که حکومت با سیستم اسلامی نوع خود را می خواهند و قانون اساسی افغانستان نیز یک قانون اساسی اسلامی است. جانب مذاکرات حکومت افغانستان میگویند حکومت طبق شریعت اسلامی در افغانستان وجود دارد و در نهایت هر دو طرف مذاکرات حکومت اسلامی را میخواهند. پرسش اصلی البته این است که اداره حکومت به دست کی است و این موضوع اصلی است. مسئله اصلی حکومت اسلامی و انواع قوانین نیست، بلکه اینکه کی قدرت سیاسی را به دست خواهد داشت.
وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان اخیراً به 19 ولایت افغانستان حملات انجام دادند. مقامات در ولایت بلخ میگویند که بعد از آزادی زندانیان طالبان این خشونت ها بیشتر شده است. برادر شما با ادامه خشونت ها چطور مذاکرات میتواند موفق شود؟
فکر میکنم که ادامه حملات طالبان نشانه بدی برای پیشرفت در مذاکرات صلح است. بهتر خواهد بود که طالبان همه خشونت ها را سریعا متوقف بسازند و به طرف صلح بروند. واقعیت این که طالبان این حملات را ادامه میدهند نشانه بسیار بد است و امیدوارم با وجود این مسئله در مذاکرات پیشرفت صورت گیرد، ولی تا زمانی که افغان ها کشته شوند این کار بدی است.
تا کنون عناصر مهم مذاکرات بین الافغانی قسمی که دکتر عبدالله گفت موضوعات آتش بس و شمولیت حقوق زنان است. به نظر شما افغان ها با طالبان به این اهداف میرسند؟
امیدوارم که آنها بتوانند. قسمی که قبلا گفتین طالبان هیچ نوع تمایل به توقف خشونت ها نشان ندادند، در عوض خشونت ها را افزایش دادند. به همین خاطر در حال حاضر نشانه های منفی وجود دارد، اما امیدوارم که طالبان مردم افغان را متعجب سازند و به سمت صلح و نه ادامه جنگ حرکت کنند.
دانشگاه آمریکایی در افغانستان تا حدی از خشونت های طالبان متاثر شدند و دو پروفسور این دانشگاه بعدا آزاد شدند. به نظر شما ذهنیت طالبان با شرکت در مذاکرات صلح با افغان ها تغییر کرده است؟
نه، طالبان تغییر نکردند. آنها 3 سال قبل به محوطه دانشگاه آمریکایی حمله کردند. 15 نفر را کشتند و 200 نفر را زخمی ساختند. طالبان هرگز از ما پوزش نخواستند، نه برای قربانیان غرامت پرداختند و نه کاری دیگری برای کمک به خانواده های قربانیان کردند. تاکنون شاهد هیچ حرکتی از سمت طالبان و سمت صلح نبودم، اما امیدوارم که ببینم. برای طالبان خوب است که عذرخواهی کنند و برای خانواده های قربانیان غرامت بپردازند.
نگرانی ها در مورد افرادی که مسئول جرایم علیه بشریت هستند وجود دارد. شما بحث عدالت انتقالی را چقدر مهم میدانید؟
در هر جنگ داخلی موضوع عدالت انتقالی یک مسئله دشوار و پیچیده است و واقعا مربوط جناح‌های مذاکره است که در این مورد بحث کنند. افغانستان جنگ 40 ساله را پشت سر گذرانده است و تاکنون برای کسانی که در افغانستان دخیل بودند و شمول جنگ شوروی سابق، جنگ داخلی و جنگ طالبان، عدالت انتقالی واقعی نبوده است. بخش های زیادی است که نیاز به عدالت انتقالی دارد و همه اینها مربوط افغان ها می شود.
اکثر رسانه ها و خبرنگاران در دوحه قسمی که از آنها تقاضا شده بود آنجا را ترک کردند و مذاکرات در رقم دروازه های بسته انجام می شود. افغان ها می خواهند بدانند روی چی بحث صورت می گیرد. به نظر شما این پروسه باید شفاف باشد؟
به نظرم بهتر است بیشتر شفافیت باشد. بحث های زیادی وجود دارد و اینکه مذاکرات بعدی در دوحه یا جای دیگر باشد، اما در نهایت به حکومت افغانستان و طالبان تعلق دارد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری صبح امروز رادیو آشنا. تا لحظات دیگر برنامه رادیو آزادی را روی همین موج میشنوید که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. روز شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.